با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آسمان غرب و مرکز ایران به روی پروازهای خارجی باز شد. فرماندار تایباد اخراج بیش از 72,000 تبعه افغانستان از مرز دوقارون را تایید کرد. و دونالد ترامپ میگوید ایران نتوانست اورانیوم را از سایت فوردو خارج کند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. حسن جمشیدی فرماندار تایباد روز شنبه گفت که طی 5 روز اخیر بیش از 72,000 تبعه افغانستان از مرز دوقارون به کشور خود بازگردانده شدند. او در گفتگو با ایرنا افزود که گذرگاه مرزی دوقارون اصلی ترین معبر خروج اتباع غیرقانونی افغانستان به کشورشان است. مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند اخراج اتباع افغانستان را شتاب داده و دادستان کل ایران هم روز شنبه گفت اتباع خارجی غیرقانونی باید هرچه سریعتر ایران را ترک کنند. بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند افغان ساکن کشورهای همسایه مجبور به بازگشت به کشور خود شدند و بیش از نیمی از این تعداد کسانی بودند که از ایران اخراج شدند. آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه خود تأکید کرده انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب ایران از جمله مهرآباد و امام خمینی همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه این ممنوعیت تا ساعت 14 روز شنبه 8 تیر ماه ادامه دارد. همزمان شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهای خود به مقصد و مبدأ تهران را دست کم تا 15 تیر ماه به حالت تعلیق نگه می‌دارد. بستن حریم هوایی ایران در پی حملات هوایی اسرائیل از بامداد 23 خرداد اعمال شد. حملاتی که به گفته ارتش اسرائیل بخشی از حریم هوایی ایران را برای مدتی در اختیار این کشور قرار داد. بنابر گزارش ها شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش‌بس پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بودند. گزارش هایی درباره شنیده شدن صدای پدافند یا انفجار در نسیم شهر واقع در جنوب غرب تهران و همچنین اسلام شهر، شیراز و بوکان منتشر شده است. مقام های رسمی ایران هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورد نادرست خواند.
First of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very very heavy. It's a very hard thing to do. Plus we didn't give much notice because they didn't know we were coming until just, you know, then and nobody thought we'd go after that site because everybody said that site is impenetrable.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است به شبکه فاکس نیوز گفت ما اصلا به آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی کرد ما به آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در برخی رسانه ها منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
ایران had a very vast ambitious program and part of it may still be there and if not there is also the self-evident truth that the knowledge is there, the industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious.
رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت ایران یک برنامه جاه‌طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و هنوز پابرجا باشد. آقای گروسی با بیان اینکه ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی از سرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که این نهاد اطلاعاتی از سرنوشت یا مکان احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مطلع نیست. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌اش دچار جراحات داخلی شده است. در اولین روزهای جنگ اسرائیل و ایران، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابتدا از کشته شدن و سپس از وضعیت بسیار وخیم آقای شمخانی خبر دادند و سرانجام جمعه گذشته اعلام شد که او مجروح شده و در بیمارستان بستری است. علی شمخانی در این برنامه تلویزیونی گفت که 3 ساعت زیر آوار بوده و نماز صبحش را همانجا خوانده است. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین با پخش تصاویری از یک خانه آسیب دیده، آن را خانه آقای شمخانی معرفی کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
ادامه خبرها از رادیو فردا. گروهی از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه با استفاده از عبارت زندانی ما کجاست هشدار دادند که از وضعیت چندین زندانی که در بندهای امنیتی زندان اوین محبوس بودند همچنان خبری در دست نیست. از سوم تیر ماه که سازمان زندان‌ها اعلام کرد زندانیان محبوس در زندان اوین را پس از حمله هوایی اسرائیل به سایر زندان‌ها منتقل کرده، از سرنوشت شماری از آنها خبری در دست نیست. مطهره گونه‌ای، علی یونسی، ارغوان فلاحی، مصطفی مهرائین، احمد رضا جلالی، مرتضی اسدی و گلریز نورانی برخی از این زندانیان هستند. سازمان حقوق بشر ایران بیخبری از وضعیت این زندانیان را مصداق ناپدیدسازی قهری خوانده است. در همین حال شماری از کنشگران مدنی از جمله نرگس محمدی، شیرین عبادی، جعفر پناهی، نازنین زاغری و عبدالفتاح سلطانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانیان شدند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشته است. به گفته او در حمله دوم تیر ساختمان بهداری، فنی مهندسی، دادیاری زندان، ساختمان ملاقات و برخی خانه‌های مجاور زندان آسیب دیدند. آقای جهانگیر بدون تفکیک تعداد کارمندان و زندانبانان از ملاقات کنندگان و زندانیان گفته است که کشته شدگان شامل کادر اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده زندانیان و کسانی است که در خانه‌های مجاور زندان اوین زندگی می‌کردند. پس از این حمله زندانیان زن و مرد اوین به دیگر زندان‌های استان تهران منتقل شدند، اما از آن زمان تا کنون سرنوشت شماری از آنان در حالی ابرام است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران درباره سرنوشت زندانیان اظهار نگرانی کرده و خواهان اطلاع رسانی مقام‌های امنیتی و قضایی شدند. وزیر خارجه آمریکا اظهارات مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این صحبت‌ها شد. مارکو روبیو ضمن تقدیر از فداکاری و حرفه‌ای آقای گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده از راستی آزمایی و نظارت آژانس در ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست که امنیت بازرسان آژانس را تأمین کند. در روزهای اخیر علاوه بر تصویب قانون تعریق همکاری با آژانس در مجلس شورای اسلامی، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ممنوع بودن ورود رافائل گروسی به ایران خبر دادند و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار بازداشت و اعدام او شد. و سرانجامی که مقام‌های بهداشتی غزه روز شنبه اعلام کردند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل که از جمعه شب ادامه داشته دست کم 60 فلسطینی در سراسر این باریکه کشته شدند. این حمله‌ها مناطق مختلفی از جمله اطراف استادیوم فلسطین در شهر غزه را که پناهگاه آوارگان بود هدف قرار داده است. این خشونت‌ها در حالی ادامه دارد که چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.